بازارداری و نسبتش با حوزه آموزش. ضرورت آموزش مبانی آشنایی با بازار در حوزه بازارسازی و بازارداری به چه صورت میتونه باشه؟
عرض کنم ببینید، شما وقتی که در بازار کار میکنید، چه در حالتهای فیزیکیش چه در حالتهای غیر فیزیکیش، به هر حال محصولاتی که تولید میشه قرار هستش که این محصول یک جایی به فروش برسه، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی. برای اینی که این اتفاق بیفته شما نیاز دارید به اینی که مفاهیم بازار رو باهاش آشنایی داشته باشید. شما این دو سه تا مفهومی که استفاده کردید در سوالتون از قبیل بازارداری و بازارسازی، من اجازه میخوام ابتدا که این دو سه تا واژه رو یه توضیح مختصری بدم و بعد این بحث رو پیگیری بکنیم.
سپاسگزارم.
ببینید، یکی از مباحث اساسی که در حوزه بازار وجود داره بازاریابی هستش. بازاریابی خودش شامل یه سری از مقولات هست. اصلا بازاریابی به صورت خلاصه یعنی چی؟ به صورت خیلی خلاصه بازاریابی یعنی شناخت فضای بازار و مشتریان. چند مقوله ذیل بازاریابی تعریف میشه که دوتا از مقولات اصلیش بازارداری و بازارسازی هستش. بازارداری به معنای اینی که حفظ سهم خود در بازار و حفظ مشتریانی هستش که برای کالای خودمون تدارک دیدیم، و بازارسازی به معنای این هستش که شما بتوانید یک نیازسازی رو در بازار بکنید تا بستر بازار رو آماده بکنید برای اینکه کارها و کالاهای خودتون رو بتوانید عرضه بکنید در فضای بازار. بر مبنای این تعاریفی که خدمتتون عرض کردم، شما باید مؤلفه‌های آموزش رو حتما مد نظر قرار بدید متناسب با این مفاهیم تا بتوانید هم تولید خوبی داشته باشید، هم توزیع خوبی داشته باشید و هم فروش خوبی به دست بیارید.
آقای دکتر، این وضعیت در ایران الان چگونه است؟
ببینید، به نظرم میرسه که ما تازه داریم وارد این عرصه میشیم که برای ما یک پدیده مثل بازاریابی پدیده مهم می جلوه بکنه. ما تا الان خیلی به این حوزه نه ورود کرده بودیم نه خیلی برامون اهمیتی داشت. چند دسته میشن کشورها یا اون فروشندگان کالاهایی که کالای خودشون رو تولید میکنن. یه دسته هستن که اصطلاحا بهشون میگن موج سوار، یعنی گروهی هستن که میخوان خلاقیت ها رو خودشون ابداع بکنن و میخوان این خلاقیت ها رو عرضه بکنن و دیگران پیرو و اینها هستن. یه عده دیگه هستن که نه، به صورت خیلی سنتی کار میکنن، این خیلی کاری به فضای رسانه‌ای، فضای تبلیغاتی برای کالاهای مد نظرشون ندارن. ما تا الان به نظرم میرسه که در این حوزه سنتی بودیم و جدیداً داریم میریم به سمت اینی که یک مقدار به بازارسازی ها اهمیت بدیم، ولی هنوز خیلی در ابتدای کار هستیم. لذا شما مثلا در بسته‌بندی ها میتونید این رو نمودش رو ببینید، انواع اقسام کالاهایی که میاد با بسته‌بندی های مختلف. مثلا شما میتونید در کشور ما ملاحظه بکنید که ما تولید کننده برخی از کالاهای مورد نیاز دنیا هستیم، از قبیل مثلا پسته، زعفران و اینها، ولی بسته‌بندی مناسبی مثلا براش نداشتیم. همین باعث شده که ما این حوزه بازاریابی رو برای این مسائل و این کالاها از دست داده باشیم.
در راستای اون تعاریفی که حضرت عالی از بحث بازارسازی و بازارداری داشتید، این نکته رو اضافه بکنم که ما در حوزه بازارسازی از دو پروتکل بازارسازی میکنیم. یک پروتکل، پروتکل مثبت هست که در حقیقت ما تولید محور هستیم، درش خلاقیت وجود داره و بر اساس این ابتکار و ابداع و نوآوری مشتری مداری و ذائقه مشتریان مورد سنجش قرار میگیره. یک نوع دیگر از پروتکل های بازارسازی بحث پروتکل سازی منفی است که خدمات محور، عملا خیلی به مشتریان بهایی نمیده، تک محصولی است، رقابتی بین کنشگران بازاری وجود نداره. با توجه به این مباحث، آموزش بازار در ایران آیا در پروتکل‌های مثبت بازارسازی است یا در پروتکل‌های منفی؟
یه بخش رو توی سوال قبل عرض کردم. ببینید، وقتی که بازار شما به صورت سنتی داره اداره میشه و تفکر سنتی هم بر بازار شما حاکم هستش، خیلی به فکر اینی که بازارسازی بکنید نیستید. لذا اون پروتکل مثبتی که شما دارید میفرمایید خیلی اجرایی نمیشه. اینی که مشتری چه چیزی را طلب دارد، نیاز مشتری الان چیست، چه ذوق و چه ذائقه‌ای مشتری ما الان در حال حاضر داره تا عرضه کالای ما متناسب با او صورت بگیره، اتفاق نمیفته. لذا صرفاً بر اساس اون فکر و اندیشه‌ای هستش که تولید کننده داره.
درست.
یک جا هستش که ما از خود تولید کننده صحبت میکنیم، میگه من دوست دارم که کالای من این شکلی باشه، خب کالاشو به اون شکل عرضه میکنه. یه جا هست میگیم که مشتری چه چیزی دوست دارد، مشتری چه چیزی رو طلب میکنن. این یه بخشش برمیگرده به اینی که شما براش نیازسازی بکنی، براش بازارسازی بکنی تا این اتفاق بیفته. یه بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به فرهنگی که اون مشتری داره. در فرهنگ اون مشتری چه چیزها، چه مؤلفه‌هایی اهمیت اساسی دارن تا بر اساس اونها تولید کننده تولید بکنه. بنابراین من فکر میکنم که تا الان ما در اون حوزه پروتکل منفی که فرمودید بیشتر سعی کردیم
و حوزه آموزش ما در این پروتکل داره پیش میره. بسیار سپاسگزارم همراهان ارجمند قیصری. آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی بنده بود با جناب آقای دکتر محمد سهیل سرب، جامعه شناس حوزه آموزش. شما هم با برنامه خودتون قیصری مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30036-37. با قیصری همراه باشید.
جامعه شناسی بازار در برنامه قیصری.
خب وقتتون بخیر همراهان گرامی، قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت جناب آقای دکتر محمد سهیل صرف هستم و درباره موضوع آموزش و بازار با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر، برای سوال سوممون نظر حضرت عالی رو میخوام جویا بشم که آموزش های مرتبط با بازار چه تناسبی با جامعه داره؟
بله، خیلی سوال خوبیه. ملاحظه بکنید که ما در حال حاضر دو نوع دیدگاه داریم و وجود داشته از قدیم تا به الان. یه وقت هستش که آموزش‌های ما مبتنی بر مهارت محوری، مبتنی بر بازارسازی. یه وقت دیگه هستش که نه، آموزش‌های ما دانش محور صرفه و اصلاً توجهی به مهارت آموزی و توجهی به بازار نداشته. ما بیشتر آموزش‌هایی که تاکنون داشتیم در دانشگاه‌ها انجام شده، در آموزش و پرورش انجام شده، به سمت این دیدگاه دوم هستش. یعنی این دیدگاهی که قائل بر این هستش که آموزش ما باید یک سری محفوظات باشه که به دسته‌بندی مسائل بپردازه، دانش قدیم رو یاد بگیره و با دانش روز احیاناً یه تطبیقی رو ارائه بده.
درست.
ولی در دنیای امروز اون نوع اول هستش که خیلی مهم هست، به این معنا که ما باید آموزشی رو داشته باشیم که این آموزش ما مبتنی بر بازار باشه، مهارت افزا باشه. چگونه من میتوانم به یک کارآفرین برتر تبدیل بشم، یا اصلا نه، به یک کارآفرین تبدیل بشم، حالا برتر و غیر برترش بماند.
درست.
این مهارت متاسفانه در قالب جامعه به خصوص آموزشی ما وجود نداره. اینی که یک دانشجو فارغ التحصیل میشه بتواند یک اشتغالی برای خودش ایجاد بکنه ناظر به این موضوع. ما متاسفانه این ضعف رو داریم، این آسیب رو داریم که این دانشجوهای ما نمیتوانن این موضوع رو در خودشون ببینن و انجام بدن.
بر مبنای این که ما در جامعه عملا با بازاریان ارتباط متقابل و متعاملی داریم، اون چرا که ما گمان میکنیم چون ما آموزش دیدیم توقع داریم از بازاری ها و آنها آموزش ندیدن، این تعامل رو کمرنگ تر میکنه. علت این که ما این آموزش رو به عنوان یک نقطه عطف در تعامل بین ما و بازاریان تلقی میکنیم، همون امر حلقه مفقوده جامعه شناسیه به نظر شما؟
بله، ببینید، یه بخشش جامعه شناسیه، یه بخش دیگه‌ش هم مربوط به مباحث اقتصادی و مباحث خلاقیت زا هستش.
درست.
اون توازنی که در گذشته موجود بود چند سالی است که به هم ریخته. ببینید، ما الان بازارمون به صورت سنتی اومده جلو، آموزش ما به صورت آموزش دانشگاهی شده و این دوتا یک توازنی داشتن یک زمانی که الان این توازن برقرار نیستش. الان ما رابطه بین صنعت و آموزش رو خیلی مشهود نمی‌بینیم.
بله.
خیلی تفاهم نامه های بین دانشگاه ها با حوزه خدمات، با حوزه صنعت، حتی با بازارهای سنتی رو خیلی نمی‌تونیم مشاهده کنیم. حتی بله. با حوزه جامعه. بله. دانشگاه به یه تعبیر کار خودش رو داره میکنه، بازار هم داره کار خودش رو میکنه، بازار ما هم معمولا به صورت سنتی داره پیش میره، مگر اینی که افراد
کمترین تعامل.
بله، افرادی هستن که مثلا رفتن مهارت های روزو یاد گرفتن، با شیوه های مدرن تولید آشنا شدن و دارن بر اون اساس تولید میکنن.
درست.
این کار هم باعث میشه که بازدهی بره بالا، هم تولید افزایش پیدا کنه، هم کیفیت کالاها افزایش پیدا کنه. منتها متاسفانه ما هرچند در بعضی از بخش ها تونستیم بریم به سمت این مسیر و باید این مسیر رو انشالله بریم، ولی فعلا این اتفاق به صورت مطلوبش رخ نداد.
عملا اگر بخوایم برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدیم که آموزش بازارشناسی چی هست، ما در این نوع از آموزش از چه چیزهایی سخن میگیم؟
ببینید، بازارشناسی همینجوری که از خود مفهوم برمیاد و این هم یکی از اون مقولاتی هستش که در بازاریابی مد نظر قرار داره، شناخت بازار هستش، شناخت مشتریان هست.
از چه علومی ما بهره میگیریم؟
ببینید، ما از علوم مختلفی از قبیل فرهنگ پژوهی، جامعه شناسی، روان شناسی، ما از همه این علوم باید بهره برداری بکنیم.
مدیریت
و اقتصاد، بله، ما از همه این علوم باید بهره ببریم برای اینی که بتوانیم بازار رو بشناسیم.
اقتصاد و مدیریت نیست.
خیر، امروزه کسی که محیط فرهنگی بازار هدف رو نشناسه، محیط جامعه شناسانه اون بازار هدف رو نشناسه، روان شناسی افرادی که در اون جامعه زندگی میکنند رو نشناسه، طبیعتاً نمیتواند بازارشناس خوبی باشد. بنابراین یکی از مقولاتی که تو این حوزه مهم هستش این هستش که ما وضعیت موجود رو به عنوان یک بازار یا بشناسیم در اون جامعه، اطلاعاتی که توی اون حوزه در اون جامعه وجود داره به دست بیاریم، تجزیه و تحلیل بکنیم و بعد اقدام بکنیم به عرضه کالاهای مد نظر یا حتی تولید کالاهای مد نظر متناسب با اون نیازهایی که اون جامعه دارد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد سهیل سرف. در این لحظه به اتفاق گزارشی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه و همکارمون سرکار خانم طاهره شاهچراغ در سطح شهر رفتن و با شما مردم گرامی صحبت کردن. بریم این گزارش رو بشنویم و برگردیم و نظر جناب آقای دکتر سهیل سرف رو در این باره جویا بشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه. اینجا قیصریه و من طاهره شاهچراغ هستم. اومدم به سمت شهر. مردم روز کاری خودشون آغاز کردن و میخوام گفتگو کنم با هموطنان خوبمون. لطفاً در ادامه این گزارش همراه ما باشید. به نظر شما کار کردن در بازار و مشاغل نیاز به آموزش داره یا نه؟
هم اکتسابیه، هم انتسابیه، هم تجربه است دیگه. ولی خب الان که بازاریابی شبکه‌ای هست که خب اینا کاملا اکتسابیه. بعضی هم که سبک سنتی بوده، پدراشون همه کاسب بودن و انتسابی اومدن، اونا هم کاسب شدن همه.
تجربه خیلی مهمه تو این کار
دیگه. قاعدتا هر دو اینها نیازمند این حرکت هستش که هر کی اینا هر دو رو ادغام در هم کنه میتونه جزء موفقا باشه ان شاء الله.
بستگی داره به اون کار. پسرا ذاتن یه جورای مهارت رانندگی رو دارن به همراه خودشون. بسیاری از مشاغل هم یه نیاز به مهارت آموزی داره، مثلا تخصصیه، مثل منبتکاری یه جوری هست که یه فرمولای خاصی داره و نیاز به آموزش داره تا بتونه اونو به نحو احسن انجام بدی.
هم با تجربه باشه هم بود آموزش باشه.
کار شما یه جورای عتیقه فروشیه؟
بله.
تجربه داشتی؟
خیلی تجربه میخواد. اول خیلی ضرر دادم تا این کار بتونم یاد بگیرم.
از چه لحاظی تجربه نداشتید و ضرر کردید؟
یکی از اصولی که باید تو کار عتیقه فروشی خیلی مثلا مهمه باید دقت کنیم روش اینه که بتونیم یه جنس اصیل ایرانی رو بخریم. اصولا اینجوریه که ما اکثر کارهای می‌خریدیم یا ایرانی نبود یا اصلا کار ناقص بود، مرجویی بود یا برای کشور دیگه بود که مثلا ایران کار می‌زدن بعد می‌گرفتیم، خب اون چیزی می‌خواستیم نبود در واقع.
هر دو تاش. شما شغلتون چیه الان؟
من خیاطم، دوزنده. هر چقدرم که کار بلد باشی معاشرت با مردم ناخواسته و ناخواسته تجربه رو میطلبه. به هر حال برخورد با مردم، اینا همه چیزایی هستی که باید تجربه داشته باشی. اینا رو تو کتاب نمیگن نوع برخورد و
تجربیات بهتره.
تجربی نیست اصلا، همین که داخل بازارم که بشی کلا همه کار دستتون میاد، احتیاج به تجربه اصلا نداره به نظر من.
هم کارتون رو لطفاً برای شنونده ها توضیح بدید و همین که به ما بگید چند ساله مشغول به این کار هستید در بازار.
لوازم کادوی منزل دارم، هم برای جهیزیه هست هم برای کادوی. الان نزدیک یک سال و نیم هست تو بازار کار میکنم.
به نظرتون موفق بودی تا به الان بدون هیچ تجربه وارد شدید؟
آره خوب بوده خداش، بار اول من بوده، کلا مغازه داری کردم، خوب بوده خداش.
خیلی تجربه هم کسب کردی.
100% بله.
افراد در حرفه هایی که در دانشگاه ها آموزش دیدن موفق ترن، یا اونایی که از سنین کم شاگردی کردن، و یا اینکه نه هر دو لازمه کار و موفق شدنه؟
هر دوتاش لازم و ملزم هم دیگه هم دیگه، ولی خب عرضم بوده شما تجربه خیلی مهمه، کمک میکنه به رونق کاسبی. الان که جوان ها ایده های جدید با دکورهای جدید و شیک مشتری رو جذب میکنن.
به نظر من حرفه خیلی مهمه، تجربه خیلی مهمه، نه دانشگاه انقدر نمیتونه برای این کار تأثیری داشته باشه.
با زمین هم هر دوش نیازه، از سن کم هم بالاخره تجربه میاموزن، دانشگاه هم خب بالاخره علم روز رو تدریس میکنن براشون دیگه، اینه که هر دوشون مفیده.
خودتون چند سال در بازار مشغول به کارید؟
من حدود 55 سال.
تجربه داشتید تو این بازار رو، من یعنی که نه تحصیلات هم داشتید؟
تو امن. من ابتدا خب بابام همینطور از بچگی تو فولیت همراهش می آمدم در مغازه، بعد خب یه قسمت تحصیلاتم انجام دادم و بعدم چون علاقه داشتم دیگه همین کار رو ادامه دادم.
عملا اگر بچه‌ها بتونن ببینن مثلا این مهارت ها رو و بلافاصله برای تثبیتش دست به اون کار بزنن پیش یه استادی، خیلی راحت تثبیت میشه، بهتر از مثلا آموزش صرف عمل میکنه.
اصولا اگه تجربه باشه خیلی بهتر، چون کار از نزدیک میبینن، لمس میکنن، اون خیلی فرق میکنه تا اینکه توی کتاب ببینن.
هر دو کنار هم تلفیقی خوبه، این دوتا کنار هم
هر دوش باشه بهتره به نظر من. توی کار اومده، توی بازار اومده، همه رو میشناسه، بازاریا میشناسه، به خاطر این میتونه خیلی بهتر باشه.
شخصا بچه‌ای که از سنین پایین‌تر کلا کار میکنن، همه چیز به قول من روزگار رو سرد و گرم و کلا همه چیز روزگار رو بهتر تجربه میکنن. تو اونی که میخواد تو دانشگاه یاد بگیره، چون این چیزا اصلا تو دانشگاه نیست.
اگه تحصیلاتشو داشته باشی خب خیلی 100% کمک میکنه، ولی ما چون از بچگی پدرمون تو بازار بود و از همون بچگی در دست پدرمون بودیم و یه سری تجربی کسب کردیم، تجربیاتی که کسب کردیم، خب الحمدلله نه خیلی بهتره.
یعنی که تجربه برای شما بله. تو کارتون موثرتر بوده.
100% بله، برای از بچگی ما تو بازار بودیم و خلاصه تجربه 100% بهتره، ولی خب تحصیلاتم کمک میکنه.
نظرات مردم رو با هم شنیدیم. پس داشتن تجربه باعث میشه که ما در کار و شغلمون موفق باشیم، و اما در کنارش تحصیل کردن هم میتونه مؤثر باشه. امیدوارم در کار و حرفتون همونی که میخواید بشید و خوش بدرخشید و همیشه کسب و کارتون پر از رونق و سکه باشه. سپاس از همراهیتون، با ادامه برنامه همراه ما باشید.
خب آقای دکتر سهیل سر، به اتفاق گزارش رو شنیدیم. نظرتون رو در خصوص صحبت‌های مردم بفرمایید. آیا تحلیل مردم با واقعیت‌ها مطابق بود یا نه؟ خوشحال میشیم صحبت‌های حضرت عالی رو هم بشنویم.
اون چیزی که وجود داره و اشاره هم میشه و اشاره هم شد مبنی بر این هستش که الان آموزش‌های تجربی بعضن موفق‌تر نمود پیدا می‌کنن از آموزش‌های حرفه‌ای که در دانشگاه داره خودشو نشون میده. من برای اینی که یه مقدار بحثو بیشتر واضح کنم یه مثالی میزنم. مثالی که در حال حاضر وجود داره این هستش که دانشجویانی که ما داریم در دانشگاه‌ها درس خوندن، مثلا 12 سال از عمرشون رو در کلاس‌های درس گذروندن. این یک نوع از جامعه رو به وجود میاره، یک نوع از بازار رو به وجود میاره. نوع دیگر این هستش که در عین حال که دارن آموزش میبینند، کارورزی های رو هم در محیط بازار به دست میارن. یعنی آموزش و بازار با همدیگه تلفیق میشه.
بله.
این یه نوع دیگری از جامعه رو به وجود میاره طبیعتا.
درست.
که در بعضی از کشورها ما شاهد این هستیم.
بله.
خب اگر که آموزش حرفه‌ای به معنای آموزش دانشگاهی همراهی نداشته باشه با محیط بازار، طبیعی است که این فرد آموزش دیده فقط در حوزه نظر توانسته مهارت کسب کنه.
اونم تازه در... متن ترجمه است آقای دکتر.
بله بله.
ببینید الان ما در بسیاری از دانشگاه‌هامون وقتی بحث از مدیریت بازرگانی و یا اقتصاد می‌کنیم، داریم ترجمه نظریات اندیشمندان غربی رو می‌خونیم. عملاً چیزی که در صحبت‌های حضرت عالی بود در باب این که از جامعه شناسی و روانکاوی کنشگران اقتصادی در بازارها صحبت شده، ما در اون نظریات نمی‌بینیم و این شاید باعث بشه که ناکارآمدی آموزش‌های دانشگاهی رو در سطح بازار ببینیم.
بله، یه بخش مهمی از موضوع همین هستش که شما هم فرمودید و بهش اشاره کردید. و به هر حال این تناسب و توازن، ببینید، از یک دوره‌ای به هم خورد، از دوره‌ای که صنعتی شدن اتفاق افتاد در دنیا و به خصوص از دوره‌ای که در کشور ما هم شاهد این پدیده تجدد و پدیده صنعتی شدن بودیم. این توازنی که بین بازار و محیط جامعه و آموزش‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی بود به هم خورد و نتونستن این دوتا حوزه همدیگر رو به توازن برسونن.
به یک معنای دیگه، البته من حالا جسارت میکنم به ساحت دانشگاهیان، اما میخوام ببینم این گزاره میتونه صحیح باشه یا نه، عملا دانشگاه در خدمت واقعیت‌های اجتماعی بازار نیست.
بله،
این جمله پس جمله ایست که متاسفانه میشه گفت
اگر
در کشور ما
قاطعیت نگیم، حداقل به صورت غالب میتونیم بگیم که این به این گونه هستش.
تشکر از شما جناب آقای دکتر سهیل سر و عزیز. همراهان ارجمند با قیصریه همراه باشید. خب در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم عارفه کفاش‌زاده، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی. خانم کفاش‌زاده سلام، وقت شما بخیر، به قیصریه خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری خوب برنامه پرمخاطب و با محتوای قیصریه.
خواهش میکنم.
و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
لطف دارید، سپاسگزارم. خانم کفاش‌زاده، سوالی که از سرکار عالی دارم اینه که یه فرد بازاری آموزش دیده نسبت به یک فرد بازاری تجربی و بدون آموزش‌های کسب و کار در مقایسه چه تفاوتی در عملکرد تجاری خودشون دارن؟ اگر بشه که مثالی هم بزنید بسیار ممنون میشه.
من اگر بخوام امروزی در قالب کلیشه‌های امروزی بخوام بدم که از توی فرهنگ غربی تزریق میشه به بدنه جامعه‌مون، که البته به طبع و به استناد عقل یه موارد درست و منطقیه و حتما باید مورد توجه قرار بگیرد، باید بگم که یه فرد آموزش دیده در مقایسه با یه فرد بازاری که به لحاظ تجربی داره عمل میکنه میتونه گام‌های سریع‌تری رو در مسیر موفقیت برداره، به خاطر اینکه آینده رو انگار داره به وسیله آموزش و قانون‌هایی که یاد گرفته در پیش گام‌هاش ترسیم میکنه، لذا اعتماد به نفس بالاتری داره و مطمئن‌تر قدم برمی‌داره و تصمیم‌هاش مطمئن‌تره.
درست.
پس به طور کلی به لحاظ عمل کرد یه فردی که مثلا به لحاظ دانشی مدیریت بازرگانی، اصول بازاریابی یا روانشناسی بازار و امثال این علوم رو خونده باشه،
درست،
آگاهی رو قبل از عمل داره کسب میکنه، اما یه فرد تجربی داره از اون عملش آگاهی کسب میکنه.
میزان ریسکش هم پایین تر میاد. بله.
خب این تمام ماجرا نیست به نظر من.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه اعتبار بخشیدن تام به یک محور و یک قطب الان بی اعتبار شده و اینکه ما فقط بگیم که یک فرد آموزش دیده برتر از یک فرد تجربیه رو الان دارن اعتبارش رو زیر سوال میبرن.
درسته.
و یک سوی عمل کردن بر مبنای علم هم در واقع ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسونه و آسیب زا.
درسته.
که خب همه این آسیب ها رو میتونن الان در دید خودشون بیارن، پس من از این عبور میکنم.
بله بله.
و میخوام اینو بگم که با این که در واقع علم میتونه روشن کننده یه راه موفقیت در بازار باشه،
بله،
ولی نباید عنوان یک فرم تام تلقی بشه.
آها.
باید به دید یک دیسیپلین و نظم در عادت و شخصیت اون فرد بازاری بهش نگاه بشه.
درسته.
یعنی اون فرد بازاری بتونه که یک ذهن آموزش گر داشته باشه.
بله.
و یک انگیزه‌ای برای آموزش، یعنی اون محیط بازار رو برای کسب موفقیت به عنوان یک مسیر آموزشی نگاه کنه.
درست.
و بتونه این مسیر رو یک مسیری بکنه برای کسب تو امان تجربه و آموزش، مثل دو بالی در نظر بگیره تجربه و آموزش رو که بتونه با اون پرواز کنه.
پس شما در حقیقت مدافع این مکتب آموزش تام برای بازاری ها نیستید، بلکه توامانه با تجربه دارید به این قضیه؟
بله، برای اینکه حتی از نظر تجربی همین ثابت شده، چه افرادی که به عنوان مثال توی بازار از شاگردی اگر بخوایم به سنت بازار برگردیم، افراد اول شاگردی یک بازاری رو می‌کردن تا خودشون رفته رفته چند مقام بازار بیاد دستشون رو در واقع بازاری بشن.
خانم کفایی‌زاده، این در عرصه بازار مدرن هم آیا مصداق داره و میتونیم اینو تایید بکنیم؟
بله، همین رو میخوام به خدمتون عرض کنم که اون سوی قضیه که خب مسیر طولانی بوده، این که طرف در واقع پادوی یک فرد معتبر بازار رو میکرده در سنت قبلی ایران در بازار، خب یک تبعاتی داره. این مسئله هم که الان متاسفانه بازار ایران بهش گرفتار شده که فقط بر مبنای دانش عمل کنه و به اون وجهه بده، این هم به نظر من گرفتاری های خاص خودش رو داره.
پس شما با نظر کارشناس محترم ما آقای دکتر سهیل صرف به یک نوعی، حالا نمیگم مخالف هستید، اما تعارض دارید با هم دیگه، چون آقای دکتر سهیل صرف قائل به این هستن که آموزش در بازار باید توأمان باشه و خیلی مهم و کلیدیه و پیش از بازاری شدن باید آموزش دیده باشید، اما سرکارعالی قائل به این هستید که در بازار چیزهایی وجود داره که در نظام آموزش قابل کسب کردن نیست.
من عرضم اینه که الان از نظر تجربی این حاصل شده در علم نوین که باید آموزش همراه با عمل باشه.
درسته.
یعنی آموزشی که منفک از کاربرد و کاربری اون باشه، ذهن به لحاظ آمادگی اون رو نمیپذیره.
در حقیقت همون آموزش پراگماتیک رو شما دارید مطرح.
بله، که به نظر من الان اگر ما بخوایم برای برون رفت از این بازار پرآشوب یک اقدام خوبی انجام بدیم، من به نظرم باید محیط بازار رو مثل مدرسه، یک چیزی مثل مدرسه بازار در نظر بگیم، یعنی یک نهادی رو تعبیه کنیم که کم و خم بازار تجربی در محیط آموزشی بسترش فراهم بشه.
شما میتونید یک مثال هم در این زمینه برای ما بزنید؟
به لحاظ واقعی که الان من توی ایران ندیدم.
آها.
ولی از تجربه خودم که یک فردی در بازار، یعنی به صورت همزمانی نه، به صورت در زمانی این اتفاق حاصل شده که یک فردی که از نظر کاری بسیار آدم موفقی هست و یک برند داره در پوشاک و کفش، برند ایرانی حاصل کرده، اول از یک خب مغازه کوچیکی، یعنی از ورطه تجربی شروع کرد و کار رفت کنار، دست پدرش مثلا وایساد در مغازه و کار
بردستی کرد.
اما وقتی میخواست این رو توسعه بده و به قول معروف برند سازی کنه و اینها، لازمش بود که خب
آموزش
بده، روانشناسی فروش، رنگ ها، طراحی، دیزاین، اینها رو بلد باشه.
بسیار عالی.
اعتبار اون علم تونست که این بالاخره
الان موفق هستن،
تا شعبه یعنی داره. این به لحاظ تجربی برای من اینجوری اتفاق افتاده، ولی این که الان من بگم توی ایران همچین چیزی هست، من
مثال شاخصی به این شکل ندارید، ولی خب مثال خوبی بود، سپاسگزارم. سرکار خانم کفایی‌زاده، ممنون که وقتتون رو در اختیار قیصریه‌ها گذاشتید.
خیلی ممنون
از شما، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبت‌های سرکار خانم عارفه کفایی‌زاده، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی رو با هم دیگه شنیدیم که به یک نوعی با کارشناس ما جناب آقای دکتر سهیل صرف تعارض داشت دیدگاهشون و میگفتن که باید بحث آموزش و تجربه توأمان با هم دیگه باشه و فعلا بازار ایران کشش اینو نداره که به صورت آموزش صرف فرد آموزش ببینه و بعدش تبدیل به یک فرد بازاری بشه. شما همچنان شنونده قیصری هستید. امروز پرداختیم به موضوع آموزش و بازار با حضور جناب آقای دکتر محمد سهیل صرف، جامعه شناس حوزه آموزش. به عنوان سوال بعدی از حضرت عالی میخوام بپرسم که چه تلاش هایی در حوزه آموزش بازار در جامعه ما صورت پذیرفته؟
چند وقتی هستش که حوزه رسانه مثلا صدا و سیما داره به این موضوع میپردازه، برنامه‌های خاصی هم برای این موضوع تدارک دیدن که برای کارآفرینی هستش، برای نحوه بازاریابی هستش، که برنامه‌های مشخصی هستش از شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم داره پخش میشه و کارآفرینا رو برتر رو میارن در تلویزیون، معرفی میکنن و از اونها نحوه موفقیتشون رو میخوان، چه مؤلفه‌ای باعث موفقیتشون شده.
هر آنچه را که در دانشگاه نمی‌آموزن از طریق تجربیاتی که صاحبان اون صنایع و حرف به دست آوردن به صورت موازی در حالا رسانه ملی به شهروندان اطلاع داده میشه.
بله همینطوره، که این نکته هم که شما اشاره کردید به یک نوعی داره یک ضعفی رو نشون میده دیگه. یعنی اگر در محیط آموزشی ما این اتفاق افتاده بود، دیگه شاید خیلی نیاز نبود که رسانه بیاد این سرمایه گذاری رو بکنه و این کار رو انجام بده.
در حقیقت دوری دانشگاه از جامعه رو به همراه داره.
بله بله.
خب تلاش‌هایی در ایران صورت گرفته و بیزینس اسکول‌ها یا مدارس کسب و کاری در ایران راه اندازی شده که به مقولات کسب و کارهای خرد و کلان میپردازه. بسیاری از این تبلیغ‌ها رو ما در رسانه‌های مختلف می‌بینیم که جذب دانش پذیر می‌کنن در مقاطع MBA یا مثلا